ظهر است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و شما را به این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که به زودی اعضای کابینه نو افغانستان به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار کاروان زهر را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، عملات تهاجمی گروه طالبان بر ولسوالی آقچه ولایت جوزجان به نیروهای افغان تلفات وارد کرد. وزرای دفاع پیمان ناتو در اجلاس دو روزه‌شان روی افغانستان صحبت می کنند و ترکیه به خاطر هدف قرار دادن پایگاه های شورشیان کرد در شمال عراق نیروهای ویژه خود را در ساحه گماشته است. تفصیل خبرها، وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 7 تن از نیروهای امنیتی در عملات تهاجمی گروه طالبان در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان خبر داده. این وزارت با نشر اعلامیه امروز گفت عملات تهاجمی دیشب گروه طالبان بر 2 ساحه ولسوالی آقچه عقب زده شد و تلفات سنگین هم به این گروه وارد شد، اما در این اعلامیه ارقام در مورد دادن نشده. وزارت دفاع افغانستان همچنان گفته که در این 2 حمله 7 تن از نیروهای امنیتی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند، اما مقام های محلی میگویند در عملات تهاجمی شب گذشته در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان 12 نیروی امنیتی کشته شدند. عبدالمعروف آذر سخنگوی ولی جوزجان امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت
طالبان شب گذشته 1 حمله تهاجمی و گسترده بالای پوسته جبار شهید و پوسته بالا حصار ولسوالی آقچه داشتند که در نتیجه این درگیری 12 نفر از نیروهای امنیتی ما را به شهادت رساندند، 5 نفر هم زخمی ساختند و 4 نفر با خود اسیر بردند.
آذر گفت در این درگیری 5 طالب کشته شده و 10 تن دیگرشان زخمی شدند، اما گروه طالبان تا هنوز در این باره چیزی نگفتند. مقام های امنیتی قندار می گویند عملات تهاجمی گروه طالبان بر 2 ولسوالی این ولایت عقب زده شد. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنی قندار امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت
تیر شپه در قندار در تخت پل ولسوالی
او می گوید طالبان مسلح شب گذشته در ولسوالی تختپل بالای پوسته امنیتی حمله کردند که با مقاومت نیروهای افغان روبرو شدند و در نتیجه 5 جنگجوی طالبان کشته و 9 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته آقای بارکزی جنگجویان طالبان همچنان دیشب پوسته امنیتی در ولسوالی ژیری را هدف قرار دادند که در آن با مقاومت شدید نیروهای امنیتی قرار گرفته و در نتیجه 8 جنگجوی این گروه کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. سخنگوی قماندانی امنی قندار همچنان از کشته شدن 3 تن از نیروهای امنیتی در این رویداد خبر داد. گروه طالبان تا هنوز در این مورد هم چیزی بر رسانه ها نگفته. جلسه 2 روزه وزرای دفاع پیمان ناتو امروز از راه دور برگزار می شود. انتظار می رود که وزیران دفاع 30 کشور عضو ناتو در این جلسه ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان را به بحث بگیرند. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز در نشست خبری از راه دور گفت وضعیت در افغانستان بازمون روبرو است و به گفته او برای پیشرفت روند صلح طالبان باید به وعده های خود عمل کنند، یعنی خشونت را کاهش دهند، تمامی روابط با القاعده و دیگر گروه های تروریستی بین المللی را قطع کنند و با حسن نیت به مذاکرات بین افغان ها اشتراک کنند. بر اساس معلومات صفحه اینترنتی ناتو شمار نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان تا ماه فوریه امسال به بیش از 16,000 نیرو می رسید. وزرای دفاع 30 کشور عضو ناتو همچنان در اجلاس 2 روزه‌شان قرار است در مورد راه‌های جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در کشورهای عضو صحبت کنند. اکنون هست منطقه و جهان. اردوی ترکیه به خاطر هدف قرار دادن پایگاه‌های شورشیان کرد نیروهای ویژه‌اش را در شمال عراق گماشته. وزارت دفاع ترکیه امروز گفت نیروهای ویژه این کشور با حمایت قوای هوایی در شمال عراق مستقر شدند. این عملیات نظامی در منطقه افتاتین عراق چندین کیلومتر دورتر از مرز ترکیه انجام می شود. این عملیات مرزی پس از آن انجام می شود که ترکیه در 15 جون گفت عملیات هوایی را بر پایگاه مرکزی حزب کارگران کردستان در قندیل و همچنان پایگاه این حزب در مناطق سنجار و آرکورک را هدف قرار داده. در پاسخ به این اقدام تازه انقره، عراق سفیر ترکیه در این کشور را احضار کرده است. رودا و یکی از رسانه‌های کرد در عراق دیروز خبر داد که ایران به مواضع شورشیان کرد در شمال عراق در نزدیکی مرز با این کشور حمله کرد. اگر این خبر تایید شود، این یک اقدام نادر اما هماهنگی میان ایران و ترکیه خواهد بود. هنوز جزئیات این حمله مشخص نشده. حزب کارگران کردستان در سالهای اخیر صدها کرد ایرانی را برای پیوستن به صفوف این حزب تشویق کرده است و قرار است تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا بر حکومت سوریه امروز به اجرا درآید. هدف آن است تا از پیروزی نظامی رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و آمیانش جلوگیری شود. کلی کرافت نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد دیروز به شورای امنیت این سازمان گفت اسد باید قطعنامه شورای امنیت را تطبیق کند که خواستار برقراری آتش بس، برگزاری انتخابات و انتقال سیاسی است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا قبلا هم تحریم‌هایی را بر حکومت سوریه وضع کردند. تحریم‌های جدید واشنگتن افراد، نهادها و شرکت‌هایی را که با حکومت سوریه تجارت می‌کنند هدف قرار خواهد داد. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. اعضای کابینه نو افغانستان به زودی برای رأی اعتماد به پارلمان معرفی می شوند. فرزند پروفسور و دانشمند افغان مائید هیروی بر رسم اعتراض در ایران خود را آتش زده است. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی تعداد تلفات ویروس کرونا در امریکا از تلفات این کشور در جنگ جهانی دوم بیشتر شده است. نگاه به بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. عدم شفافیت در توزیع نان در کندوز و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یک منبع معتبر در حکومت افغانستان میگوید که اعضای کابینه جدید فردا به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. این منبع که نخواست از آن نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت کار تعیین اعضای کابینه جدید تکمیل شده است. در همین حال محمد مرزا کتوازی معاون اول ولسی جرگه از این امر استقبال میکند، اما تاکید دارد که به نامزد وزیران رأی تایید خواهند داد که از توانایی خوب کاری برخوردار باشند. نسیم شفق در این مورد گزارش می‌دهد.
با عرض سلام، پس از خواستهای مقرر ولسی جرگه برای معرفی هرچه زودتر اعضای جدید کابینه به منظور گرفتن رأی اعتماد، حالا منابع حکومتی می‌گویند که نامزد وزیران جدید فردا به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. یک منبع معتبر حکومتی که به خاطر حساسیت موضوع خواست از او نام گرفته نشود به رادیو آزادی تایید کرد که کار تعیین نامزد وزیران نهایی شده است. این منبع میگوید که قصر سپیدار نیز فهرست 12 عضو کابینه را تکمیل کرده و برای معرفی به ولسی جرگه آماده فرستادن به ریاست جمهوری است. حالا محمد مرزا کتوازی معاون اول ولسی جرگه از تکمیل شدن فهرست نامزد وزیران از سوی رئیس جمهوری استقبال میکند، اما میگوید که در رأی دهی به نامزد وزیران دانش و توانایی کاری را در نظر خواهند گرفت. آقای کتوازی در این مورد گفت
کابینه باید کابینه افغانستان شمول باشد و در زمین هر وزیر باید دمو رشته خود تخصص داشته باشد و شایستگی داشته باشه و در زمین وفادار و با وطن باشه. کمی میارات پران نکنه و وزیرا رد میشه و در جایش و اجرای نو از طرف حکومت پاد پیش نیاد.
آقای کتوازی تاکید میکند که به نامزد وزیرانی که به نحو متهم به فساد اند و یا هم دوسیه دارند رای داده نخواهد شد، هرگز ریاست جمهوری تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است. ولسی جرگه افغانستان پیش از این لایحه را تصویب کرده که بر اساس آن باید سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات از 2 ماه بیشتر ادامه نیابد، اما اکنون وزارتخانه ها و ادارات از چندین ماه به این سو از سوی سرپرستان اداره می شوند. اعضای ولسی جرگه و مردم عادی بارها انتقاد کردند که سرپرست ها درست کار نمی کنند و در برخی وزارتخانه ها فساد و چالش به اوج رسیده است. خالد پشتون از فعالان سیاسی نیز می گوید که به فرهنگ سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات باید نقطه پایان گذاشته شود، چون به گفته او سرپرستان به گونه درست کار نمی کنند و به گونه شاید و باید پاسخگو هم نیستند.
باید سرپرستی از 2 ماه اضافی گذشت نکند و تا 2 ماه دیگه باید رای اعتماد بگیرد. که به تعصب باید بگویم ایرمه عرف ادامه پیدا کرد که سالها وقتی به طرف این دوران مشکل وجود دارد که تک باز وزیرا از چند سال به خدمت سرپرست دادند که امید داریم که در این حکومت نو این مشکل تا حدی حل شود.
پیش از این هیئت اداری ولسی جرگه تاکید کرده که در هنگام رای دهی به نامزد وزیران در کنار تخصص و شهرت نیک موضوع تابعیت دوم آنها نیز در نظر گرفته می شود. اما تا حالا شماری از نامزد وزیرانی که معرفی شده اند شمار آنها مورد انتقاد قرار گرفتند و گفته شده که آنها هم تابعیت دوم دارند و هم در گذشته در فساد دست داشتند. از این میان محمود کرزی برادر حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین نامزد وزارت شهرسازی و اراضی به دست داشتن در موضوع سقوط کابل بانک با انتقاد روبرو است. همچنین طاهر زهیر نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ والی پیشین بامیان به سوی استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و قاچاق و حفاری آثار تاریخی متهم است و دوسیه او نیز در حال حاضر از سوی لوی سارندوالی تحت بررسی قرار دارد. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شهاب مایل هروی، فرزند ارشد نجیب مایل هروی، در اعتراض با آنچه مشکل به عدم رسیدگی به وضعیت اقامتی پدرش از سوی حکومت ایران می خواند، خود را در مقابل نمایندگی ارتباط خارجه ایران در مشهد آتش زده است. شهاب هروی در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که 60% سوخته است. شاپور صابر از هرات گزارش دارد که با هم بشنویم.
بله، سلام دارم به شما، به تمام شنونده های رادیو. طوری که شما هم اشاره کردین، من حدود 1 ساعت قبل با شهاب مایل هروی در یک صحبت تلفنی از او موضوع ماجرا جویا شدم. آقای مایل هروی به خاطر آنچه که اعتراض در مشکل اقامتی پدر خود آقای نجیب مایل هروی، یکی از نسخه شناسان متون کهن در افغانستان از او یاد میکنه که به عنوان یک پژوهشگر و یک محقق در افغانستان از او یاد میشه، این به تاریخ 27 ماه ثور سال 1390 بنا به گفته خودش در مقابل نمایندگی ارتباط خارجی ایران در شهر مشهد خود آتش میزنه. به گفته آقای هروی حدود 60% بدن آقای هروی سوخته و این میگه این موضوع من در اعتراض به آن چه کردم که صدای خاموش پدر خود و مشکلی که ما در طول 50 سال که در ایران اقامت داشتیم این را به گوش حکومت ایران، حکومت افغانستان و در کل جهانیان برسانم که افغانها در ایران با وضعیت نابسامان زندگی میکنن و دیده حکومت ایران نسبت به افغانها دوگانه و به گفتی از او به افغانها به عنوان انسانهای درجه دو نگاه میشه. شما میتونیم صدای آقای شهاب هروی که در یک صحبت تلفنی با ما داشتن بشتم، سپس پیرامون این موضوع صحبت خواهیم کرد.
من اقدام کردم به خاطر 50 سال مظلومیت پدرم به خاطر دروغایی که جمهوری اسلامی ایران تا حالا به پدرم گفته، به خاطر وضعیت اقامتی و معیشتی پدرم در ایران، حقوق مادی و معنوی پدرم در ایران، دولت ایران پایمال کرده و من این خودسوزی رو مقابل وزارت خارجه ایران کردم که به جهانیان نشون بدم که وضعیت استاد نجیب مایل هروی در ایران مشاهده.
بله آقای هروی، همچنان گفت که اکنون بعد از 21 روز بستری در شفاخانه موسوم به امام رضا در شهر مشهد ایران به سر برده و حدود 4 تا 5 روز شده که به خانه منتقل شده و فعلا با استفاده از اکسیژن به زندگی خود ادامه میده. و همچنان آقای شکیب مایل هروی گفت که قراره که هیئت از افغانستان به گفته خودش وارد ایران بشه تا این ماجرا از نزدیک بررسی بکنه. به او از رئیس جمهور کنی خواست که بعد متوجه وضعیت افغانها در ایران باشه تا دیگر افغانها شاید چنین رخدادهای بسیار ناگواری به گفته خودش در ایران نباشند.
تشکر. شنوندگان گرامی، شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات بود که در مورد بیانات شهاب مایل هروی فرزند ارشد نجیب مایل هروی و اعتراض و آنچه که خودش میگوید عدم رسیدگی و وضعیت اقامتی پدرش از سوی حکومت ایران است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شنوندگان گرامی، حالا هم جاوید حسن‌زاده مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند چالش های موجود در زمینه صادرات بخش خصوصی را با دشواری های بسیار مواجه کرده است. جان آقا نوید رئیس روابط عامه این اتاق امروز بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر محصولات و تولیدات داخلی بدون هیچ بازاریابی به شماره از کشورهای منطقه صادر می شود. او افزود که موانع و چالش های موجود در گمرک ها و بندرها در زمان انتقال مواد یکی دیگر از مشکلات تاجران است. او روند اداری پیچیده و زمانگیر گمرک، عملی نشدن مقررات جهانی و تعرفه سنگین را از مشکلات در نظام گمرکی افغانستان خواند. آقای نوید گفت که همین اکنون 95% اقلام صادراتی افغانستان به هند و پاکستان صادر می شود، اما این اقلام به صورت مناسب بازاریابی نشده است. او همچنین گفت که پاکستان با وضع تعرفه گمرکی در برابر محصولات افغانی مشکلاتی را ایجاد کرده، اما وزارت تجارت و صنعت افغانستان گفته است برای حل آن اقدام می کند. ریاست زراعت و مالداری ولایت دایکندی 20 تن پیاز زعفران به دهقانان این ولایت توزیع کرد. عبدالواحد فیروزی رئیس زراعت این ولایت به رادیو آزادی گفت که هدف از این کار ترویج زعفران و رشد اقتصاد دهقانان است. با گفته او در ولسوالی میرامور، شهرستان، نیلی، خدیر و کیتی 39 قطعه نمایشی ساخته می شود. با گفته رئیس زراعت دایکندی در هر قطعه نمایشی 500 کیلوگرم پیاز کشت می شود. آقای فیروزی گفت که این پیازها با ارزش حدود 4 میلیون افغانی از ایران خریداری شده است. زعفران یکی از پردرآمدترین محصولات زراعتی در افغانستان است. این هم نرخ شماره از اسعار خارجی در بدل پول افغانی. 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 20 پول، 1 یورو 84 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 92 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 970 افغانی، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 470 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم، توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده از 116,900 بیشتر شد و این رقم از تعداد تلفات امریکایی ها در جنگ جهانی اول بیشتر است. در این حال ایالات متحده، مکزیکو و کانادا توافق کردند که سرحداتشان را تا 21 جولای مسدود نگه دارند. در چین نیز علائم نگران کننده در حال ظهور است و مقامات چینی امروز ابتدای جون 12:55 پرواز از پکن را لغو کردند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا شمار تلفات از ساکنین کشور در جنگ اول جهانی پیشی گرفته. در این حال در چندین ایالت آمریکا شیوع این ویروس در حال سرعت است. بر اساس اطلاعات پوهنتون جانز هاپکینز امریکا تا دیروز 16 جون شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده از 116,900 تن بیشتر شد. این رقم از تعداد امریکایی های بیشتر است که در جنگ اول جهانی کشته شدند. در این جنگ 116,516 امریکایی جانهایشان را از دست دادند که بیش از نیمی آنها در نتیجه انفلانزای سال 1918 میلادی درگذشتند. با وصف آن که روزانه حدود 23,000 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا گزارش داده می شود، بسیاری مشاغل در سر تا سر این کشور به بازگشایی ادامه می دهند. در حدود 20 ایالت آمریکا از افزایش موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در 2 هفته اخیر گزارش داده شده و در برخی ایالات از جمله فلوریدا، تکساس و آریزونا شفاخانه ها نسبت تراکم بیماران تحت فشار شدید قرار دارند. با وصف آن که ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده از 2.1 میلیون تن بیشتر شده، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همچنان بر احیای اقتصاد این کشور متمرکز بوده تاکید میکند که دیگر اقتصاد آن کشور متوقف نخواهد شد. ایالات متحده آمریکا، مکزیکو و کانادا همچنان اخیراً توافق کردند که سرحداتشان را تا 21 جولای مسدود نگه می‌دارند و محدودیت‌های سفر را نیز افزایش دادند. در حال حاضر آمریکای لاتین یکی از مراکز جهانی همگیری ویروس کرونا است. کشورهای برزیل، کولومبیا و پیرو بیشتر از سایر کشورهای آمریکای لاتین از همگیری ویروس کرونا متاثر شدند. در سایر مناطق جهان، در چین که همگیری ویروس کرونا از شهر وهان در آن آغاز شد، علائم نگران کننده در حال ظهور است. مقامات این کشور امروز 17 جون 1255 پرواز از پیکینگ را لغو کردند، زیرا مقامات چینی در تلاشند تا از موج تازه شیوع ویروس کرونا جلوگیری کنند. طی 6 روز گذشته 137 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در پیکینگ گزارش داده شده و این امر باعث آن شد تا حکومت چین محدودیت‌های تازه را تحت نام مدیریت بسته در سطح پیکینگ عملی کند. در مقابل در این هفته بسیاری کشورهای اروپایی بعد از گذشت 3 ماه از وضع محدودیت‌ها به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا سرحداتشان را دوباره برای مسافران سایر کشورهای اروپایی بازگشایی کردند. تا اکنون در سطح جهان از 8.1 میلیون مورد ابتلا به ویروس کرونا گزارش داده شده و مرگ و میر ناشی از آن 441 هزار تن بوده است.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و حالا هم جاوید حسنزاده مرور دارد بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
روزنامه مسیر در سرمقالش با اشاره به نشست سه‌جانبه مجازی نمایندگان افغانستان، آمریکا و روسیه نوشته که همزمان و پیش از آغاز گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان و گروه طالبان، هماهنگی و کار مشترک میان کشورهای منطقه و جهان در مورد افغانستان ارزش حیاتی دارد. روزنامه افزوده که طرف‌های دخیل در جنگ افغانستان با همین قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی رابطه دارند و موفقیت آنان می‌تواند بر روند صلح در افغانستان تاثیرگذار باشد. به باور نویسنده، آمریکا و پاکستان درباره صلح افغانستان در پی معامله هستند، تا جایی که حتی به نوشته روزنامه نگرانی‌های را نیز ایجاد کرده است. روزنامه مسیر افزوده که در این میان ایران فراموش شده که نباید فراموش شود. نویسنده تاکید کرده که کشورهایی که تا اکنون با روند صلح افغانستان آشکار و پنهان مخالفت کرده نیز باید قانع شوند. نویسنده این مسیر پیشنهاد کرده که باید کشورهای منطقه و قدرت‌های جهان در افغانستان با جای مخالفت به همکاری و کار مشترک برای صلح تشویق شوند، چون نویسنده معتقد است که این کار میتواند افغانستان را در رسیدن به صلح کمک کند. روزنامه اشت صبح نیز در سرمقاله‌اش با عنوان نشست سه جانبه تلاش برای تقویت اجماع منطقه‌ای نوشته که نشست سه جانبه افغانستان، آمریکا و روسیه در ادامه دور تازه سفرهای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان برگزار شده است. به نظر روزنامه با حضور نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، بحث مذاکرات صلح با تلاش‌های منطقه‌ای و مشارکت روسیه به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه امسو شود. با باور نویسنده، روسیه به عنوان یکی از قدرت‌های سیاسی نظامی جهان اینک به کشور تاثیرگذار در مذاکرات صلح مبدل شده است.
با نوشته 8 صبح حکومت روسیه با طالبان رابطه دارد و آقای خلیلزاد با آگاهی از چنین مسئله میخواهد کمک این کشور را در تسهیل این پروسه جلب کند. روزنامه در پایان گزارش کرده که حکومت افغانستان در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگر با اقدامات بخردانه در جهت ایجاد اجماع منطقه‌ای در مسیر مذاکرات صلح نیاز دارد و روزنامه ویسا با اشاره به گزارش سالانه سازمان ملل در مورد جنگ و تلفات کودکان در سرمقاله نوشته که افغانستان در حال کشتارگاه کودکان عنوان شده که یک ماه قبل بر شفاخانه صد بستر دشت برچی حمله شد و در نتیجه آن تعدادی از مادران و کودکان تازه به دنیا آمده کشته و زخمی شدند. روزنامه در ادامه می افزاید زمانی که جنگ در افغانستان تحت نام مبارزه با تروریسم آغاز شد، در این کشور تلفات، فقر، اعتیاد و جرایم گوناگون به صورت بی‌سابقه افزایش یافت. به نوشته ویسا، افغان‌ها در حال قاتلان نسل آینده‌شان عنوان می‌شوند که در بیشتر مناطق جهان کشورها و ملت‌ها بخش مهم بودجه‌شان را صرف کودکان و تقویت جسمی و ذهنی آنان می‌کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شماری از منتقدان در ولایت کندوز از چگونگی توزیع نان به نیازمندان انتقاد کرده و مسئولان را متهم به حیف و میل کمک ها کردند. حکومت افغانستان در دوران قرنطین به نیازمندان از طریق نانوایی ها نان کمک میکرد و مسئولیت سرپرستی از توزیع آن را به شاروالی ها داده بود. به گفته منتقدان قرار بود این کمک ها برای یک ماه ادامه داشته باشد، اما در عمل مسئولان در کندوز کمتر از دو هفته به نیازمندان کمک کردند. اجمل آریان موضوع را دنبال کرده است.
برخی از فعالان مدنی و شماری اعضای شورای ولایتی کندوز برنامه توزیع نان به نیازمندان در دوران قرنطینه را غیر شفاف خواندند. به گفته آنها که مسئولان شاروالی کندوز در این کمک ها دست برد زده اند. رحمت الله همنوا و رفیع الله عزیزی دو تنی از باشندگان کندوز به رادیو آزادی گفتند
نان خشکی ها زدن فساد ایجاد کردن در اینجا جیبای خود پر کردن. ده قرص نان خشک بود که به اکثر مردم ها که دقیق مستند ما معلومات داریم 8 نان 7 نان توزیع شده و اون وزن و خالصی که در مشخص بود با او هم کم است، هنوز او را پرم نکرده بود.
اگر بگم ما نان توزیع کردیم، شما ببینید برای یک هفته نانی که برای مردم توزیع کرده کل نان بویار شما ببینید یک هفته بیشتر نان توزیع نکرد. اینا برای یک موبایل نان توزیع میکردن، همه ازی را به جیب خود زدن و امروز مردم کلگی میفهمن که اینا هیچ درد مردم نمیخورن.
از سوی هم برخی از فعالان مدنی کندوز میگن نان کمکی باید از 14 ماه ثور آغاز و تا 14 ماه جوزا به نیازمندان توزیع میشد، اما مسئولان کندوز تنها در روزهای 20 ثور تا 3 جوزا نان توزیع کردن. عنایت الله خلیق مسئول نهادهای مدنی در کندوز گفت
ناوقت آغاز شد و وقتر ختم شد. این هم یک مشکل بود. نحوه قرارداد هم ناقص بود، برای اینکه در اوجه دولت قید کرده بود که آرد قزاقی یک نوع فساد و صدمه به سکتور خصوصی خود افغانستان و تولیدات وطنی ما وارد شد. یعنی در مجموع نقصه های زیاد در ولایت کندوز در این پروسه وجود داشت و ما میتونیم بگیم که ناکام بود.
از جانب هم برخی اعضای شورای ولایتی کندوز میگن قرارداد خریداری آرد هم شفاف نبود. به گفته آنها در قرارداد آرد قزاقی ذکر شده، اما شاروالی آرد بی‌کیفیت و خلاف قرارداد خرید. محمد یوسف ایبی رئیس شورای ولایتی کندوز گفت
شاروالی کندوز خودسرانه بدون حضور داشت شورای ولایتی و جامعه مدنی این قرارداد چکره و اینجا بسیار اختلاس صورت گرفته. تقریبا 1900 چند افغانی این قرارداد کرد، در حالی که آرد در بازار بسیار قیمتش نازل هست. گندم ارزان شده، آرد تقریبا در گوجی چند افغانی تقریبا 100-200 افغانی تفاوت وجود میاد. شاروالی کندوز در ارتباط باید وضاحت بده.
با این حال اسمت الله مرادی سخنگوی ولی کندوز بارد این انتقادات میگوید که توزیع نان و خریداری آرد کاملا شفاف بود و هیچ گونه تخلفی در آن صورت نگرفته است.
یعنی نگدش پای 8 میلیون و 15 لک و 1.3 میلیون افغانی مصرف شده بود.
پروسه توزیع نان در ولایت کندوز بالاتر از 26 میلیون افغانی هزینه برداشته است. بالاتر از 15000 خانواده از پروسه توزیع نان مستفید شدند. نان به خانواده های مستحق توزیع گردید. ما گفته می توانیم که در این پروسه شفافیت کامل وجود داشت. خواستیم که در این مورد دیدگاه مسئولان شاروالی کندوز را نیز داشته باشیم، اما با تلاش های پای هم موفق نشدیم. منتقدان در حالی از احتمال فساد در توزیع نان و خریداری آرد انتقاد میکنند که کلی برنامه مبارزه با ویروس کرونا در کندوز را غیر شفاف میدانند. به نظر آنها هزینه مبارزه با کرونا به صورت شفاف مصرف نشده است.
رادیو آزادی در یوتیوب. گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.